أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة انفال 75 تا آیه داره، در مدینه نازل شده و چون آیه اولش بعد از بسم الله کلمه انفاله بهش میگن سوره انفال، سوره بدر هم بهش گفتن چون بیشتر آیاتش راجع به جنگ بدره و جنگ بدر هم اولین جنگی بود که سال دوم هجری مسلمان ها با مشرکین مکه داشتن. قصهش انشاءالله در بین آیات خواهیم گفت. چه مددهای غیبی در این جنگ بدر به مسلمان ها نازل شد، شرایط جنگ کردن، حالات رزمنده، خیلی از خصوصیات مقابله حق و باطل و سپاه حق و سپاه باطل لابلای آیات انشاءالله خواهیم گفت. در این سوره احکام غنایم اومده، احکام اسرا، خمس، چگونگی تقسیم لیلة المبید که حضرت علی جا پیغمبر خوابید، صفات مؤمنین واقعی، جلوگیری از اختلاف و تفرقه. به هر حال تو این 75 آیه این نکات اومده، اما بیشتر آیاتش مربوط به جنگ بدره. بعد منطقه ایست که بین مکه و مدینه هست، تقریبا یک ساعت خورده تا مدینه فاصله داره و قدیم مسافرین رو از کنار جنگ بدر می بردن. من الان 60 و تقریبا 3 سالمه، وقتی 20 سالم بود جوان بودم رفتم مکه، حاجی ها از مدینه که می رفتن مکه از منطقه بدر می رفتن. الان مسیر عوض شده و ای کاش کار نمی شد، کاش حکومت اونجا برنامه رو جوری میکرد که در جنگ احد خونه سازی نمیشد. منطقه احد همینطور منطقه نظامی بود که افرادی که میرن ماجرای جنگ احد را بررسی کنن. منطقه بدر راش عوض شد، منطقه احد به سمت شهرک در اومده و آثار رسول الله و آثار صدر اسلام هی یکی پس از دیگری محو میشه. متاسفانه ما راجع به بسم الله حرفای رو قبلا داشتیم. بسم الله در هر سوره تکرار شده، حتی داریم که اگر غذا میخورید تا مثلا الان این نوع غذا رو خوردی سر سفره خواستی یه نوع دیگه غذا بخوری باز یه بسم الله دیگه بگو. بسم الله مال اسلام نیست. حضرت نوح هم سوار کشتی که شد قبل از ابراهیم و موسی و عیسی حضرت نوح بود، فرمود بسم الله مجراها و مرساها، یعنی حرکت و توقف این کشتی با بسم الله هست. حضرت سلیمان که نامه به بلقیس نوشت، اولش بسم الله الرحمن الرحیم نوشت، در سوره نمل آمده. بسم الله یعنی به خدا توکل کردن، به خدا پناه بردن، یاد خدا بودن، وصل به قدرت غیبی شدن، استمداد از او، توکل بر او، پناه بردن به او، همه اینها تو بای بسم الله نهفته شده. بعدم میگیم بسم الله، چون الله تو همه اسما جامع ترین معنا داره، یعنی به همه صفات خدا پناه میبرم. نمیگه بسم الحی القیوم، بسم القاسم الجبارین، بسم الله به خدا پناه برم، یعنی به همه الطاف خدا پناه میبرم، از همه الطاف خدا کمک میخواهم که سرچشمه رحمت است، رحمت ابدی، رحمت دائمی و بر همه. دیگران یا رحم ندارن، یا رحمشون مختصر است، یا رحمشون برای یه گروه خاصه، یا رحمشون مقطعیه. پناه میبرم و استمداد میجویم، به نام کسی شروع میکنم که رحمتش بی نهایت است و شامل همه میشه. ای پیغمبر، درباره انفال از تو سوال میکنن. انفال هم غنایم جنگیه هم اموال عمومی، مثل جنگلها، درها، نیزارها، مواد، معادن، اینا هم از انفاله. یسالونک عن الانفال، از غنایم جنگی و از اموال عمومی سوال میکنه که اینا مال کیه. قل الانفال لله، بگو انفال مال خدا و رسوله، لله و رسول. فاتقوا الله، پس تقوا داشته باشید و اصلحوا ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین، از خدا و رسول اطاعت کنید اگر ایمان دارید. در قرآن بالای 100 بار واژه سوال و مشتقاتش به کار رفته و حدود 15 بار کلمه یسالونک هست. همه چیز از پیغمبر میپرسیدن. یسالونک عن الروح، یسالونک عن الاهله، یسالونک عن الشهر الحرام، یسالونک عن المحیض، یسالونک عن الانفال. این پیداست که دین ما دین جامعیه، همه چیز از رهبرش میپرسن، از حلال میپرسن تا از خون حیض، از بیابونان برسن تا از ماه ذلحجه عن شهر الحرام. یسالون که مازان ينفقون، چی انفاق کنن. این سوال های مختلف اینه که یکی که رهبر در دسترسه، راحت مردم میتونن از سوال کنن، یه نکته. یکی این که مردم یعنی پیغمبران مرجع علمی مردم بودن. یسالون که عن الانفال، انفال جمع نف به معنای زیادی و عتیقه، ولذا به اولادم میگن نافله. و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافله، ما به حضرت به پیغمبر به حضرت ابراهیم اسحاق و یعقوب دادیم به عنوان نافله، به اسم از اوش نافله یعنی عتیقه. البته نافله مثلا نماز نافله یعنی مازاده بر نماز واجب، گاهی هم به معنی منفی هم دارم، مثلا میگم قضا رو نفله کرده. نفله از همون نفل و نافله و انفال، یعنی قضا رو زیاد مصرف کرده. قبل از اسلام جوری بود که غنایم جنگی رو بر اساس تبعیضات تقسیم میکردن، اگر جنگی بود غنایمی به دست میابردن رون به نور چشمها بیشتر میدادن. در جنگ بدر، اولین جنگی بود که در سال دوم هجری برای مسلمان‌ها رخ داد و در این جنگ مسلمان‌ها پیروز شدن، غنایم خوبی گرفتن. پیغمبر خودش شخصا غنایم رو تقسیم کرد و همه رو با عدالت و مساوات تقسیم کرد. البته این عدالت خوشایند عده‌ای نبود. گرچه آیه مربوط به غنایم جنگی و انفاله، ولی غنایم جنگی رو به گرچه کلمه غنمتم غنایم رو بیشتر به غنایم جنگی میگن و موردش هم جنگ بدره، اما خصوصیت نداره. امام صادق فرمود که سهم خدا از انفال زیر نظر پیغمبر است. یسالون که عن الانفال، سوال میکنن این بیابون ها و جنگل ها و معدن ها و همین نفت مال کیه؟ مثلا نفت هم جز انفال هست، از معادن دیگه. سوال میکنن این اموال مال کیه؟ اموال عمومی مال کیه؟ میگه بگو مال خدا و رسوله، که اون چیه مال خدا زیر نظر رسول باید خرج بشه. حکومت اسلامی بودجه میخواد و انفال پشتوانه حکومت اسلامی هست. اینه که میگن مال خدا و رسوله، خدا که نیاز مال نده، خودش آفریده. رسول هم برای شخص خودش نیست، برای مقام رسالتشه. مقام رسالت مثل دادگستری که مال مقام قاضیه، اداره دادگستری ملک قاضی نیست، جایگاه قضاوته. یعنی اموال عمومی باید در راه اهداف الهی زیر نظر رسول خدا خرج بشه. یسالونک عن الانفال، سوال میکنن جنگل ها و معدن ها و بیشه ها و نیزار ها و اینا مال کیه؟ بگو اینا مال خدا و رسوله. از همین معلوم میشه که اسلام در شؤون اقتصادی هم دخالت میکنه. ای که مثلا ما بگیم که از این حرفای سکولار بزنیم، یا مثلا بگیم دین از سیاست جداست، دین فقط یه رابطه فردیه بین انسان و خدا، اینو حرف مفته. تو قرآن از مسائل نظامی میپرسن، از مسائل اقتصادی میپرسن، از مسائل سیاسی میپرسن و همه رو جواب میدن. دین ما دین البته رابطه فردی هم هست. یبیتون لربهم سجدن و قیام و شب تا صبح در حال سجده و گریه و مناجات و سجدن و بکیام داریم، سجده و گریه، سجده و احیا. خب اینا هست، ولی کنار این مسئله اقتصادی یه مسئله خانوادگی رو مطرح میکنه، یا مسئله اجتماعی رو میگه. و اصلحو ذات بینکم، مهندسی قرآن خیلی آدمو کلافه میکنه که یه سری چیزهای رو پلوهم میذاره. طلب سوال میشه از انفال، فوری میگه و اصلحو ذات بینکم. شاید میخواد بگه یه بخشی از این پول یا این پولها صرف اصلاح جامعه بشه، اصلاح ذات بینکم، مشکلات باید حل بشه، گیر و گورهایی که تو جامعه ها باید حل بشه، دست به اصلاح، یعنی پولها رو خرج اصلاحات کنید. کلمه اصلاح ذات البین یعنی دو نفر که با هم قرن، اگه کسی بتونه اینا رو آشتی بده، از تمام نمازهای مستحبی و روزهای مستحبی ثوابش بیشتره. از یک سال نماز و روزه مستحبی ثوابش بیشتره. و امام صادق علیه السلام به شاگرد خودش مفضل گفت که اگر بین دو نفر از طرفداران ما نزایی پیش اومد، از مال من خرج کن و اونا رو آشتی بده، من بد میدم، یا این پولر بگیر پلوت باشه خرج کن. بعضی از مراحل به قدر اصلاح ذات البین واجبه که میشه از بیت المال هم بر اونها استفاده کرد. و اینم که ذات البین و اصلاح ذات البین و کنار انفال گذاشته، این میشه ازش استشمام کرد. بوی اینو داره که اموال عمومی درآمدش خرج اصلاح ذات البین بشه، چون الان بسیاری از فتنه ها به خاطر مشکلات فقره. چقدر زنها طلاق میگیرن، از شوهرها جدا میشن، چقدر افرادی خیلی مشکلات اجتماعی به خاطر مشکلات اقتصادیه. اون پول خرج اونجا بشه. کما اینکه من تو فکر میکنم که علت این که یکی کلمه شاید بگم، شاید این که نماز و زکاتم به هم چف شده، یعنی 27 آیه قرآن نماز زکات به هم چف شده، یا قیمون سلات یا اتون زکات، اقیم سلات آتو زکات، شاید، البته اینو به عنوان شاید میگم، تو تفسیران ندیدم، شاید بخاطر اینکه نماز خرج داره. الان شما خواسته بشید تو جمهوری اسلامی نماز برقرار کنی، حدود 90,000 تا مدرسه، 90,000 تا سالون میخواد، هر سالون 100 متر، هر متر چند صد هزار تومن، مثلا میگم اوه صدها میلیارد شد. خب از کجا بدیم؟ میگه یقیمون از صلات یقتون از زکات، شاید از زکات بگیر، به مثل گوشتی که تو دنبه خودش چرب میکنی، سرخ میکنی گوشت رو تو. چون نماز الان مثلا میخوان نماز جمعه بخونن، خب مصلا از کجا پول؟ مصلا خب مسجد جامع میخوایم، مصلا میخوایم، به هر حال نماز آب سرد آب گرم کن میخوایم، فرش میخواد، فرشش باید عوض کرد، بلندگو میخواد، مکبر میخواد، امام جماعت داره، رفت آمد داره، بالاخره اقامه نماز خرج داره. یه نماز عید میخوای بخونی، خیلی افرادی باید شب تا صبح امنیتش، حفاظتش، آبش، برقش، جادهش، ترافیکش، خب از کجای خرج بشه؟ من میگم شاید یکی از مصارف زکات هم همین که میگه که فی سبیل الله، چه راه خدا، یکیش بهترین مصداقش نماز میتونه باشه. حالا اینجا بحث از انفال، اونجا اصل و ذات بین کن، این به نظر من آمد. بعد میگه ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان دارید، یعنی علامت ایمان هم اینه که انسان در اموال عمومی دقت کنه، چون وتقوا الله داره، فتقوا الله، یعنی فتقوا الله وقتی میگه انفال مال خدا و رسولم، یه فا نتیجه پس تقوا داشته باشه، یعنی که بکش بکش نیست، اختلاس نیست، بیابونا رو به اسم خدا ثبت نده، تقوا داشته باش. به چه دلیل رفتید با یه ثبت اسنادی گره خوردید همینطور بیابونا رو به اسم خدا ثبت دادی؟ انفال بیابونا مال خدا و پیغمبره، فتقوا الله، پس تقوا داشته باش. به چه دلیل تو ثبت دادی به اسم خودت؟ بعد میگه ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان داری این جاها در اموال عمومی با تقوا داشته باشی، وگرنه افراد هستن ممکن تو جبهه هم برون اما در غنایم تقوا نداشته باشن. انما، یعنی فقط، انما المؤمنون، فقط مؤمن کسانی هستن که اذا ذکر الله، وقتی یاد خدا برده شد، نمیگه کی یاد برد، هر که، همه که یاد خدا به میان آمد، وجلت قلوبهم، دلش بلرزه. و اذا تلیت علیهم آیاته، آیات خدا که بر او تلاوت میشد بشه، زادت هم ایمانا، ایمان زیاد بشه. و علی ربهم یتوکلون، بر خدا هم توکل کن. خب اگر اینطوری که مؤمن کسی است که اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، اول یه سوال من اینجا جواب بدم. تو قرآن دو تا آیه داریم ظاهرش متضاده، یکی میگه مؤمن علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، یه جمعه مؤمن وجلت قلوب، بلغه تطمئن و وجلت زده همه، یه جا داریم که مثل این آیه 2 سوره انفال میگه مؤمن کسیست که ذکر خدا که شد دلش بلرزه، آیه دیگه داریم با ذکر خدا دل آروم میشه، بلغه میلرزه یا آروم میشه، لرزش و آرامش دو تا کار متضاده در قرآن که تضاد نبود بشه. حیثش فرق میکنه، ببینید به قول مطلبا میگیم حیثش، بچه از بابا ننش میترسه، اگر خلافی بکنه میترسه از بابا ننش، در همین حالی که بچه از پدر مادرش میترسه، وقتی بچه دستش گوش دست باباش دلش آرامه، یعنی آدم هرزه هم نگاش کنه با آدم هرزه میگه ببین بابا من میزنه تو گوشتم، یعنی زمینی که دلش به بابا گرمه، دستش دست باباشه، دختر دستش دست مادرشه، زمینی که به مادر به پدر مادر دل گرمه از پدر مادرم میترسه. پس هم وجلت، گاهی وقتام زمانها فرق میکنه، اول وجلت بعد اطمئنت، مثل خود مثلا خیلی کارها، مثلا بنده شبی که میخواستم عمامه بگذارم شب تو صبح خوابم نبرد که مثلا فردا عمامه بذارم چی میشه، بعد دیگه جوری شد که با عمامه خواب میبره. یعنی گاهی وقتا حالات انسان فرق میکنه که انسان در یه شرایطی مثلا یه سفر خارج میخواد بره، سفر اولش وجلت، بعد چند سفر که رفت آمد، پس هم حالات فرق میکنه. گاهی وقتا وقت گناه وجلت، وقت ثواب اطمئنت، چون یاد خدا فرق میکنه، یاد قهر خدا یا یاد لطف خدا. یاد قهر خدا وجلت، یاد لطف خدا اطمئنت. مثل پلیس، پلیس اگر مجرم بودم از پلیس میترسم، اگر کسی دیگه مجرمه من خواستم از مجرم شکایت کنم، با جرأت و با شهامت میرم به پلیس میگم بیاد. پس هم به پلیس اطمینان میکنم اونجا که میخوام پلیس مجرمی که اومده تو خونه من سرقت کنه دستگیر کنه، اونجا با قدرت میگم پلیس بیا بگی شنو. اما اگر خودم مجرم باشم از پلیس میگم، هم وجلت هم اطمینانت. پلیس تو محله هم وسیله ترس، هم وسیله آرامش. یاد لطف خدا به تطمئن، یاد قهر خدا و وجلت. خیلی خوب، مثال بچه خوب مثالیه. خب حالا نتیجه چیه؟ حالا شما و بنده مؤمن هستیم یا نه؟ صدای اذان کشیدن چه برخورد میکنید؟ الله اکبر، خب ذکر اللهه. اگر وجلت قلوبهم، دل تور رفت مسجد، این مؤمنی. اما اگر هر چی گفتن حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، گوش ندادی، مسلمونی، مؤمن نیستی. چون دو قرآن داریم که افراد اومدن گفتن آمنا، ما مؤمنیم، فرمود نه، نگید مؤمن، بگید مسلمون، کارتون باقی داره تا مؤمن بشید. قرآن میگه انما، فقط مؤمن کسی است که صدای اذان شنید و جلد. امام رضا داشت مینوش، تا صدای اذان شنید قلمو گذاشت، گفت آقا تمومش، گفت فرمود اذان. عایشه میگوید پیامبر با ما صحبت میکرد، صدای اذان شنید گویا ما از اذانش نبودیم. اینا علامت مؤمنه. نمیگه چی ذکره، ذکر الله، اذا ذکر الله، یاد خدا که شد، حالا هر که میخواد باشه، بچه بود، بزرگ بود، نوار بود، اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. ایمان با عشق و خشیت درونی همراهه. بعد میگه وقتی آیات خونده میشه زادت هم ایمانا، ایمانش زیاد میشه، پیداست که ایمانم درجه داره. بلغ به ایمانی اکمل الایمان. حدیث داریم ایمان 10 درجه، بعضی 1 درجه ایمان دارن، بعضی 2 درجه. و چون هر آیه یه احکامی داره، وقتی انسان مثلا مثل که هر جنسی که شما میخواید یه فاکتور داره، هر آیه یه قانونه، یه توصیه توشه، شما وقتی میخونی قبول میکنی، پس هر آیه رو اگر توی آیه 7 دستور بود 7 تاش قبول میکنی، پس 7 درجه ایمان داری. یعنی هی هر آیه اذا تولیت علیهم آیاته و زادت همون، هر چی میگن میگی چشم، پس در مقابل هر آیه چون یه چشم میگی، پس هی زادت هم ایمان ها. چون هر آیه یه حجت و دلیل و نوریه که میتونه بر ایمان بیفزاید. مؤمن بین بیم و امیده، هم وجلت هم علی ربهم یتوکلون. تو همی آیه میگه وجلت میترسه، علی ربهم یتوکلون امید داره، چون اگر امید داشتیم دلگرم میشیم، برو توکل میکنه. خدایا تو به حق محمد و آل محمد ما را از اونهای قرار بده که تو قرآن ازشون ستایش کردی. یعنی هر آیه میخونیم ایمانمون زیاد بشه. تو قرآن یه آیه داریم که وقتی قرآن میخوندن در صدر اسلام از هم پرسیدن، میگفتن ایکم زادتم ایمانا، کدوماتون ایمانتون زیاد شد، از هم سوال میکردن. اینقدر روشن بود که تلاوت هر آیه یه قدم نزدیک میشه. مثل کلنگا، این کلنگ رو که میزنی چاه بکنی، هر یک کلنگی یه خود عمقش اضافه میشه. شما فکر کنید تکراریه، کلنگ بچه که نگاه کنه فکر کنه شما یک کار تکراری میکنی، اما نه، هر یک کلنگی یه خود عمق اضافه میشه. پلای نردبون ممکنه بچه که خیلی نوزاد باشه فکر کنه شما تکراری میکنی، ولی نه، هر یک قدم یک قدم اوج میگیری. کلنگ هی عمق میگیری، نردبون هی اوج میگیری. نماز هم که میخونیم طوره، نماز ششم غیر نماز پنجمه، نماز هفتم غیر نماز ششمه. هر یه نماز مثل یک کرنگ عمق دینمون رو باید اضافه کنه. دیگه چی؟ اینجا این آیه که الان میخوام بحث کنم اینه، الذین یقیمون الصلاة، در کنار ایمان اقامه نماز کند. بعد از عقاید اولین اصل عملی و مهمترین اصل عملی نمازه. نماز آمپولی است که خدا هم به زمین فرو میکنه هم به آسمون. اگر زمین میلرزه زلزله میشه میگه نماز آیات بخون. اگر بارون آسمون بارون نمیده میگن نماز بارون بخون. حالا این نماز چیه؟ چه آمپولیه؟ چه موادی تو این نمازه که بره زلزله نماز، بره زمین نماز، بره آسمون نماز؟ آسمون از آسمون بارون نمیاد، نماز بارون بخون. زمین میلرزه، نماز آیات بخون. نماز یه سرش زایشگاست، یه سرش قبرستان. تو زایشگاه بچه متولد میشه میگه داره گوشش بگه حی علی الصلاه. تو قبرستانم که میخواد بمیره دفنش کنیم میگه الصلاه. نماز از آدم تا خاتم خیلی مهمه. همه انبیا نماز داشتن. مؤمن کسیست که نسبت به یاد خدا وجلت دغدغه داشته باشه، وقتی شنیدن آیات خدا ایمان زیاد بشه، هر آیه رو بگه سمع و طاعه، چشم نگه بله من این آیه رو قبول دارم یا آیه قبول ندارم. بعد الذین یقیمون الصلاة، یقیمون فعل مضارعه، یعنی همیشه با نماز کا برنامه رسمشون نماز باشه، نه که حالا یه وقت مکه رفتن، یه وقت نمیدونم سال طویل بود، یه وقت پدرش مرد، یه وقت نه. یقیمون الصلاة، اقامه نماز هم نمیگه خوندن نماز، میگه اقامه نماز. اقامه نماز به اینه که با آداب و شروطش خونده بشه، به پاداشتن نماز، اول وقت خوندن، با جماعت خوندن، صحیح خوندن، با علاقه خوندن. اینا که نماز خونن در حال کسالت، قرآن میگه که اینا نماز خونن در حال کساله، کسالت دارن. مؤمنین رو میگه یقیمون، ولی منافقین میگه قامو. الذين مكنهم فرض اقاموا الصلاه. مؤمن میگه اقامو، ولی منافق میگه قاموا الصلاه. قامو و اقامو فرق داره. قامو یعنی زورکی، اقامو یعنی با نشاط. اقامو یقیمو، نماز با نشاط باشه، فی صلاتهم خاشعون باشه. انما آیه قبلی بود، فقط مؤمن کسی است که اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، علامت دیگه چیه؟ الذين يقيمون الصلاه. بعد میگه و مما رزقناهم ينفقون، بخشی از مالشو باید انفاق کنن. نماز و انفاق به هم چپ شده، مثل که در 27 آیات نماز و زکات به هم چپ شده. اصلا نماز بی زکات قبول نیست، نماز بی زکات قبول نیست. بعد هم نمیگه همه مال تو، و مما بخشی از مال تو انفاق کنن. باز ینفقون هم فعل مضارعه، یعنی کارت انفاق باشه، یعنی کارت اقامه نماز باشه، کارت انفاق باشه، یعنی اینا جز برنامه هر روز و دائمی و رسمیت باشه. خب حال این آیه 3 تموم، بریم آیه 4 رو گوش بدیم. اولائکه، یعنی اینها، اینا که ذکر الله، اینا که وقتی نام خدا برده میشه وجلت قلوبهم، دلش تو میریزه، وقتی میگه حرام فوری خودشو نگر میداره. اولائکه هم المؤمنون حقا. چطور اگر شما یه لباسی مثلا در کنار خیابون دیدید لباس فروشا لباس میفروشن، خب میخرید؟ اگر همونجا کسی بگه که آقا این لباس لباس فلان بیمارستان، از بیمارستان آوردن میفروشن، یا مثلا این لباس اگذره، فوری دور میندازی. شد مؤمنم باید در مقابل گناه این رقمی باشه. اولئک هم المؤمنون حقا، اینها که یاد خدا که میکنن دلشون تو میریزه، نماز میکنن، بخشی از پولشون رو به فقرا انفاق میکنن، اولائکه هم المؤمنون حقا. این سه تا تعبیره، یکی اولائکه نشون میده، یکی میگه هم المؤمنون، اینا خودشن، بعد میگه مؤمنون حقا، مؤمنون حقیقی اینا، یعنی باقی ها مؤمنون مصنوعی هن. اون که نماز میکنه زکات نمیده، اون که زکات میده به فقرا کمک کنه نماز نمیکنه، اینا هم 5% هن. و اسلام 5% هم معلوم نیست نجات بخش بشه، یعنی نجات بخش نیست، مثل ماشینی که یه لاستیکاش نیست، خب نمیره. این به کسی گفتن شنا بلدی؟ گفت 50%. گفتن چه؟ دو گفت شیرجه میرم بیرون نمیام. گفت خب پس چی؟ بگو غرق شدم. مؤمنین حقیقی مؤمنین نیست که به همه اسلام عمل کنند. اسلام مثل پزشکی نیست، پزشکی میشه تخصص بشه، این متخصص کلیه، این متخصص قلبه، این متخصص مغز و اعصابه، این متخصص ارتوپدیه، این متخصص نمیدونم. نمیشه گفت بنده متخصص در قمه زدن عاشورا، من متخصص سینه زدن، من متخصص نماز زدن، همه چیزی، یعنی از نظر معرفت تا ذکر الله وجلت قلوبهم، از نظر عبادت یقیمون الصلاة، از نظر کمک به فقرا ينفقون. اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم، اینها نزد خدا درجه دارن. حالا نزد خدا لازم نیست قیامت هم باشه، حالو خدا در دنیا ممکنه درجه داشته باشن که دارن، در برزخ هم دارن. لهم درجاتون، نمیگه درجه، درجاتون، درجاتون هم با تنوین که هست تنوین تعظیمه، یعنی درجات مهم. برای اینها درجاتی است. وقت ما چند سال کلی زحمت بکشیم یه درجه و یه مدال بگیریم تو مثلا مسابقات المپیاد، مثلا یه مدال بگیریم، میگه لهم درجاتون عند ربهم. خب حالا درجه گرفتیم و مغفرتون، خدا اینا رو میبخشه. و رزق کریم، رزق کریم، مغفرت، درجه مال ایناست. یعنی حروم نمیشید. اگر 5 دقیقه نماز خوندی نگو وقتم تلف شد. اگر بخشی از پولتو به فقرا دادی نگی حروم شد. چی دادی چی گرفتی؟ دقیقه این چند دقیقه نماز خوندم، بخشی از مالم دادم، اما چی گرفتی؟ درجاتون اندرب گرفتی، مغفرت گرفتی، رزق کریم گرفتی. و السلام علیکم و رحمت الله.